تربیم خدای من.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. ابتدا همکارم قدیر مشرف مشروح اخبار افغانستان منطقه و جهان را به توجه می رساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه ناتو امروز چهارشنبه روی گزارش درس‌هایی که این پیمان نظامی در جریان 18 سال حضورش در افغانستان آموخته است بحث می‌کند. قبل از نشست امروز چهارشنبه، ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیشنهاد کرد که عملیات امنیتی یک قربانی ماموریت زمینگیر شده است. آقای استولتنبرگ گفت که باید درک کنیم که در سالیان متمادی جامعه بین‌المللی یک سطح از برنامه‌های بلند پروازانه را ترتیب داد که فراتر از هدف اصلی مبارزه با دهشت افغانی بود. تنها ایالات متحده در جریان این تلاش‌های امنیتی مبلغ 2.3 تریلیون دلار هزینه پرداخت کرده است. هزینه انسانی به شمول 2324 سرباز آمریکایی و 1144 کارمند در میان متحدان آمریکا می باشد. این تلفات در مقایسه با آمار تلفات افغان‌ها که به 46000 نفر می‌رسد، کمتر می باشد. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده نگرانی عمیق خود را در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و به ویژه کشتار نظامیان پیشین افغان توسط طالبان ابراز کردند. تام سوست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، پس از نشست دو روزه با هیئت طالبان در دوحه پایتخت قطر، در یک توییت نوشت که طالبان آگاهی دارند که ایالات متحده در مورد گزارش کشتارهای انتقام جویانه و ناپدید شدن اجباری قوای امنیتی پیشین افغانستان نگرانی شدید دارد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای وست از طالبان به خاطر عبور امن شهروندان ایالات متحده و بهبود شرایط فراهم آوری کمک‌های بشری برای شهروندان نیازمند افغانستان استقبال کرده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
تامس ویس در این توییتر نگاشته است که از طالبان خواسته تا از عملی شدن وعده عفو عمومی اطمینان دهند و افراد مسئول کشتارها را در حمست و حسابده قرار دهند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا پس از نشست دروزه هیئت عالی رتبه ایالات متحده با هیئت طالبان در دوحه از رهبران این گروه خواست تا از حقوق همه افغان ها محافظت کنند، بر تعهد خود مبنی بر عفو عمومی عمل کرده و اقدامات بیشتری را برای تشکیل حکومت همشمول روی دست گیرند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تامس ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در رأس یک هیئت عالی رتبه آمریکا به تاریخ 29 و 30 ماه نوامبر در دوحه، پایتخت قطر روی مسائل مختلف از جمله مبارزه علیه گروه‌های دهشت افغان مانند القاعده و شاخه خراسان داعش با هیئت طالبان گفتگو کرده است. آقای پرایس در این اعلامیه گفته است که هیئت ایالات متحده متشکل از مقام‌های ارشد وزارت مالیه خارجه اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی و اداره‌های استخباراتی آمریکا میباشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیئت ایالات متحده در جریان گفتگو با نمایندگان طالبان از مقام‌های این گروه خواسته است تا بر تعهد خود در راستای مبارزه بر ضد دهشت افغانی عمل کرده و نگذارند هیچ گروهی از قلمرو افغانستان سایر کشورها را تهدید کنند.
روسیه از 3 تیاره کارگوی کمک‌های بشردوستانه را امروز چهارشنبه به افغانستان فرستاد که حامل مواد غذایی اولیه من جمله آرد، بوره و چای می باشد. دیمیتری جرنوف، سفیر روسیه در کابل گفت که این تیاره‌ها در برگشت مسافران را به شمول شهروندان روس و کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی و برخی از محصلین افغان که در روسیه تحصیل می کنند با خود خواهد برد.
Обратными бортами Министерства обороны будет вывезена большая группа афганских студентов.
وزارت دفاع در پروازهای برگشت برای تخلیه گروه‌های زیاد از محصلان افغان و همچنان شهروندان روسیه استفاده خواهد کرد. علاوه بر این، برخی از شهروندان کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی در این پروازها ثبت نام کردند. هر کسی دلایل خودش را برای رفتن دارد. شاگردان مایل به ادامه تحصیل در روسیه هستند. در مورد افغانهایی که پاسپورت روسی دارند، مثلا برای یافتن شغل به روسیه می روند.
این 30th ماموریت است که برای انتقال کمک های بشردوستانه به افغانستان صورت می گیرد. سفیر روسیه برای افغانستان افزود که یک برنامه دیگر قرار است در اواسط ماه دسامبر انجام شود. برخلاف بسیاری از کشورها، روسیه سفارت خود را در کابل تخلیه نکرده و سفیر این کشور پس از تسلط طالبان بر پایتخت به سرعت با طالبان ملاقات کرد. مقامات طالبان گفتگوهایشان را در دوحه با مقامات آمریکایی مثبت خوانده و گفتند که طرفین روی مسائل سیاسی، اقتصادی، بشری، صحی، تعلیمی، امنیتی و کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان بحث کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت‌های جداگانه گفته است که هیئت طالبان که در رأس آن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار دارد، از آمریکا خواسته تا پول منجمد شده افغانستان باید بدون قید و شرط آزاد شود. فهرست های سیاه و تحریم ها باید خاتمه یابند و مسائل بشری از سیاسی جدا شود. اما مقام های ایالات متحده تا کنون لغو تحریم ها بر طالبان و آزادسازی دارایی های افغانستان را که در بانک های امریکا منجمد شده است رد کردند. هیئت ایالات متحده در جریان این گفتگو تعهد کرد تا از طریق سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد کمک های بشری خود را برای افغان های نیازمند در زمستان پیش رو ادامه دهند. در ضمن هیئت ایالات متحده از اظهارات رهبران طالبان و حمایت آنان از حق تحصیل دختران در سطوح مختلف یادآوری کرده و از هیئت طالبان در دوحه خواسته است تا این تعهد خود را در سراسر افغانستان عملی سازند. وزارت خارجه طالبان میگوید که عربستان سعودی فعالیت قنصلیش را پس از ماه‌ها توقف دوباره در کابل اثر گرفته است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که یک تیم 14 نفری دیپلمات‌های عربستان سعودی به کابل آمده و کار خود را برای رسیدگی به خدمات قنصلی برای افغان‌ها آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان از این اقدام حکومت عربستان سعودی قدردانی کرده و آن را یک آغاز خوب در روابط میان دو طرف عنوان کردند. خبرگزاری رسمی دولت عربستان سعودی نیز از سرگیری فعالیت‌های قنصلی این کشور را در کابل گزارش داده و گفته است که این بخش روز گذشته برای شهروندان افغانستان در کابل باز شده است. اداره صحت و ولادی سازمان ملل متحد یا UNFPA از شرکای بشردوستانه می‌خواهد تا بدون ابهام به نیازهای صحی و حفاظتی 9 میلیون زن و دختری که بار عمده بحران کنونی افغانستان را به دوش می‌کشند پاسخ دهند. سالانه در 25 نوامبر از روز جهانی محو خشونت علیه زنان بزرگداشت به عمل می‌آید و امسال 16 روز به فعالیت‌های مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت اختصاص داده شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه اداره صحت و باروری سازمان ملل متحد آمده است که حتی قبل از تحولات اخیر در افغانستان نیازمندی های زنان و دختران در این کشور به گونه سرسام‌آور بلند بود. الکساندر ساشا بودیروزا نماینده اداره صحت و باروری سازمان ملل متحد برای افغانستان با نشر اعلامیه امروز چهارشنبه اول دسامبر گفته است که بیش از نیم از زنان افغانستان در طول زندگی خود خشونت را تجربه می کنند و در هر دو ساعت یک زن افغان بر اثر عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهد. آقای بودروزا هشدار داده است که اگر جامعه جهانی اقدام نکند وضعیت زنان و دختران بدتر خواهد شد، باید زودتر عمل شود. بر مبنای اظهارات اوچایا دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد نزدیک به 80% از 670 هزار بجا شده داخلی در افغانستان تا وسط ماه نوامبر زنان و کودکان هستند که به گونه نامتناسب تحت تاثیر وقایع اخیر قرار گرفتند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفته است که مسکو به دنبال ضمانت غرب است تا مانع گسترش بیشتر ناتو و استقرار تسلیحات خود در نزدیکی مرزهای روسیه شود. آقای پوتین در یک مجلس تسلیم گیری اعتبارنامه حدود 20 سفیر در مسکو تاکید کرد که روسیه به دنبال ضمانت‌های قوی، قابل اعتماد و دراز مدت امنیتی خود است. رئیس جمهور روسیه گفت که در گفتگو با ایالات متحده و متحدینش، مسکو روی دستیابی به توافقنامه‌های خاصی که هر گونه حرکت بیشتر ناتو را به سمت شرق و استقرار سیستم‌های تسلیحاتی که روسیه را در نزدیکی قلمرو این کشور تهدید می‌کند، تأکید خواهد کرد. اعلامیه پوتین در بحبوبه نگرانی‌های اوکراین و کشورهای غربی در خصوص ادعاهای مبنی بر برنامه حمله مسکو بر اوکراین بیان می‌شود. دیپلمات‌های روسی روز چهارشنبه با ابراز نگرانی درباره مستقرسازی اردوی اوکراین در نزدیکی منطقه درگیری جدایی طلبان در شرق اوکراین به ادعای غرب و کیف پاسخ دادند. دیپلمات‌ها میگویند که بعید به نظر می‌رسد نشست کمیته سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه به طالبان افغانستان یا حکومت نظامی میانمار اجازه دهد که کشورهای خود را در این سازمان جهانی متشکل از 193 عضو نمایندگی کنند. چهار دیپلماتی که نخواستن نامشان افشا شود بر رویترز گفتند که این کمیته احتمالاً تصمیم خود را در مورد نمایندگی افغانستان در میانمار با این درک که سفرهای فعلی هر دو کشور در کرسی‌های خود باقی می‌مانند به تعویق خواهد انداخت. حکومت طالبان با معرفی سهیل شاهین خواهان گرفتن چوکی سازمان ملل متحد شده است، اما پذیرش طالبان یا حکومت میانمار توسط سازمان ملل گام در جهت به رسمیت شناختن بین‌المللی هر دو خواهد بود. یک کمیته 9 نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد شامل روسیه، چین و ایالات متحده در مقر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد تا اعتبارنامه همه 193 عضو را برای نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی کند. چین روز چهارشنبه پس از آن شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن را مورد انتقاد قرار داد که آقای آبه درباره عواقب جدی امنیتی و اقتصادی هر گونه اقدام نظامی چین علیه جزیره خودگردان تایوان هشدار داد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آقای آبه حرف‌های بیهوده زده، انگشت اتهام به سوی مسائل تایوان گرفته و اظهارات غیر مسئولانه را در مورد مسائل داخلی چین ابراز کرده است. آقای وینبین گفت که چین به شدت مخالف این اظهارات بوده، ابراز تأسف میکند و از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ژاپن اعتراض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفت که هر که جرأت نظامیگری کند و خط قرمز مردم چین را به آزمون بکشد یقیناً شکست خواهد خورد. این واکنش چین پس از آن صورت گرفت که شینزو آبه صدر اعظم پیشین ژاپن سخنان را علیه آنچه آن را اشتباه محاسباتی حزب کمونیست حاکم چین در مورد تایوان عنوان کرد ایراد نمود. چین مدعی است که تایوان خود مختار را به عنوان قلمرو خود در صورت لزوم با زور ضمیمه می کند. و پلیس آلمان میگوید که 3 نفر در اثر انفجار در یک ساحه ساختمانی در نزدیکی قطار خط آهن مزدحم در شهر مونیخ مجروح شدند. پلیس میگوید که تا هنوز هیچ نشانه ای از عملکرد نادرست را در دست ندارد. انفجار در ساحه در نزدیکی ازگاه شهر مونیخ باعث شده تا قطارهای رفت و برگشت به ایستگاه لغو شوند. تا هنوز دلیل انفجار که باعث شد دود غلیظ در ساحه بلند شود مشخص نیست. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مقامات وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 30 ماه نوامبر نگرانی عمیق خود را در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و به ویژه در مورد گزارش کشتارهای انتقام جویانه و ناپدید شدن اجباری قوای امنیتی پیشین افغانستان ابراز داشتند. حسن عدالت، آگاه مسائل افغانستان، طی مصاحبه با روی زمانی میگوید که اوضاع بشری در افغانستان بحرانی است و طالبان به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان و آزادسازی دارایی های آن کشور تلاش دارند. جزئیات بیشتر را در این مصاحبه میشنوید.
وضعیت بشری، حقوق بشر، وضعیت ژورنالیست ها در افغانستان نه تنها که قابل نگرانی است بلکه فاجعه بار است. شما خبر دارین که روز گذشته دیدبان حقوق بشر اعلان کردن با وجودی که طرفدارای رژیم گذشته را رژیم طالبان عفو کرده بودن، ولی در این مدت 100 نفر اونا دستگیر و کشتن بدون محاکمه. از این سبب همچنان ژورنالیست ها را شما میبینین که تمام محدودیت ها را بالای ژورنالیست ها وضع کردن و ژورنالیست هایی که از قشر اوناس یا زنان بودن با کلی نابود کردن، یعنی اونا را در سطح بالای از اونا محدودیت وضع کردن که اونا دیگه امکان کار ندارن. اونا را میگن صورت شما دیده نشه و لباس شما رنگ نداشته باشه، بوتای شما بلند نباشه، یعنی تقریبا خلاص کردن. این حرفایی که میگن که نگرانی دارن این خودش مسخره است. در افغانستان فعلا وضعیت بشر و حقوق بشر و ژورنالیسم و حقوق زنا و حقوق مذاهب فعلا در وضعیت فاجعه بار وجود داره. همچنان جمعی از اینا گرسنگی مردم افغانستان عذاب میتن. اگر سازمان بین الملل، سازمان ملل متحد و تمام ممالک دنیا بالای افغانستان نظر نندازن، در افغانستان مرگ و میری رخ میده که تاریخ نظیر از او ندیده باشه. او هم از گرسنگی.
آقای عدالت، در شما از گرسنگی در افغانستان یاد کردین و اقتصاد افغانستان نظر به گزارش ها در حال فروپاشی است و به گفته سازمان ملل متحد افغانستان در آستانه یک بحران بشری قرار دارد. در این حالت، در جریان این گفتگوهایی که در دوحه جریان دارد، چی فکر میکنین که طالبان به خواسته های ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی اونا لبای خود بگوین با حالتی که در افغانستان رونما شده و جریان داره؟
طالبان ما فکر نمیکنم که در خواسته های حقوق بشری هیچ کشوری، نه تنها ایالات متحده امریکا بلکه سازمان ملل متحد و کشورهایی که مدافع حقوق بشر هستند لبیک نمیگوین. طالبان فقط در سخن حرف میگوین، ولی در عمل از این که طالبان یک جریان قومی و ایدئولوژیک است، هیچ چیزی قابل تغییر برای زنا نیستن و طالبا هیچ گونه تغییراتی هم وارد نمی کنن. جهان و ایالات متحده امریکا از اونا حکومت اما شمول می خواهند و اونا گفتن که حکومت ما امی حکومت طالب شمول اونا اما شمول فکر می کنن. در باره حقوق زنان همیشه اونا توفره می رن، بگن او حقی که خداوند برای زنا داده ما برای زنا می تیم، در حالی که معلوم نیست که خداوند چی کنه عقد داده. و اونا از هیچ کشور اسلامی، 54 کشور اسلامی از اونا پیروی نمیکنن که در تمام از کشورها زنان کار میکنن، در هر جای تحصیل میکنن، آزادانه در دفتر میرن، بنان اونا قرائتی از اسلام هم ندارن در باره زنان. و اونا فقط با کشورهای جهان به خاطر گرفتن و آزاد کردن همون 10 میلیارد دلار و رسمیت شناختن چانه‌زنی میکنن. و اگر جهان اونا رو به رسمیت بشناسن، بعد از رسمیت شناختن، هنوز هم فشار بیشتر میشه برای مردم افغانستان و خصوصا قشر ناسی افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
عربستان سعودی فعالیت قنصلی اش را بعد از ماها توقف دوباره در کابل اثر گرفته است. این در حالی است که با سقوط کابل به دست طالبان به تاریخ 15 آگست، بسیاری کشورها سفارتهایشان را در کابل مسدود کرده، اما بعضی از کشورهای دیگر به شمول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا فعالیت سفارتهایشان را در حال حاضر از دوحه پایتخت قطر به پیش میبرند. اما بعضی کشورها به شمول روسیه، پاکستان و ایران سفارتهایشان را با حضور طالبان در کابل فعال نگه داشته و با فعالیت‌های قنصلی خود در ماه‌های اخیر ادامه دادند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیامد جهش‌های دیپلماتیکی بعضی کشورها در افغانستان با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا انجام دادم که با توجه رسانیده می‌شود. جناب آقای قیومی، در حال حاضر که مذاکرات بین نمایندگان طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحده در دوحه جریان داره، از سرگیری فعالیت‌های قنصلی عربستان سعودی چه مفهومی را می‌رسانه؟
خب بدون شک فعالیت قنصلگری می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشه، هم بودی بشر دوستانه، هم تقدیم خدمات قنصلی، و البته یکی از اهدافش است بخاطر که مردم افغانستان از گذشته ها به این طرف جدا از اینکه علاقه‌مندی شرکت در مراسم مذهبی در عربستان سعودی دارند، رفت آمد های بین افغانستان و سعودی وجود دارد. تعدادی از اتباع افغانستان در سعودی زندگی میکنند و در عین زمان روابط تجارتی تا حدودی بین سعودی و بین افغانستان وجود دارد. در قسمت بازگشایی یک نمایندگی یا در واقع دفتر کنسولی بیشتر بودی خدمت رسانی، یعنی تقدیم خدمات است. در عین زمان میتونه که ابعاد سیاسی هم داشته باشه و وضعیت از نزدیک عربستان سعودی مورد بررسی و قرار بده.
عربستان سعودی که رژیم قبلی طالبان را در دهه 90 به رسمیت شناخته بود، آیا فکر میکنین که این مرتبه باز هم حکومت طالبان را به رسمیت خواد بشناسه؟
آنچه که در چارچوب نظام بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده این است که طالبان در گذشته یک بازیگر غیر دولتی بودند. در گذشته هم تعامل بین طالبان و کشورهای مختلف وجود داشت در زمانی که دفتر داشتند در دوحه. اما در این ماهای اخیر با توجه به که طالبان وارد افغانستان شدند و قدرت گرفتند، هنوز جامعه جهانی نظام بین‌الملل طالبان را به عنوان یک دولت، یک بازیگر دولتی در چارچوب تعامل دولت ملت در نظام بین‌الملل طالبان تعامل بسیار مستقیم داشته باشد، هنوز دنیا جامعه جهانی کشورهای مختلف طالبان را به رسمیت نشناختن به عنوان یک بازیگر دولتی. از زمانی که کشورهای مختلف از یک طرف نمایندگی هایی که دارند داخل افغانستان بازگشایی بکنند و از سوی دیگر به طالبان هم زمینه فعالیت در کشورهای خودشان بدن، یعنی دفتر سیاسی یا سفارت هایی که نماینده های سیاسی از طرف طالبان پیشنهاد میشه چه در سعودی چه در کشورهای دیگر، اگر این کشورها زمینه فعالیت طالبان را در بود دیپلماتیک فراهم میسازند، در اون وقت است که بحثی به رسمیت شناختن طالبان مطرح میشه و رابطه دو جانبه شکل میگیرد. تا هنوز تصور میشه که تنها بازگشایی برخی نمایندگی ها در سطح کنسولی یا بخش های دیگری به معنای به رسمیت شناختن از طرف جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار تلقی نمیشود.
قیومی صاحب، اما طور که شما اشاره کردین ایالات متحده و جامعه جهانی تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن حکومت مشروط به پذیرفتن خواستهای جامعه جهانی از سوی طالبان عنوان کردن، آیا فکر میکنین که عربستان سعودی خود تانست که مسئولیت به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به تنهایی به دوش بکشه؟ ظاهرا
ارتباط نگیره به سیاست سعودی و محاسبه را که در قسمت حکومت طالبان و افغانستان دارن، اما به نظر میرسه که سعودی هم ترجیح خواهد داد از سیاست کلی جامعه جهانی در اصل امریکا و کشورهای اروپایی در قسمت افغانستان حمایت بکنه و تنها بازگشایی به دفتر کنسولی میتواند یک اقدام مثبت در جهت ایجاد ارتباطات بیشتر بین حکومت طالبان و دولت سعودی باشد، یک اقدام مثبت تلقی می شود. اما آغاز بازگشایی سفارت سعودی و در سطح رابطه دیپلماتیک بین دو کشور ممکن است زمانگیر باشد و ارتباط دیگر با اینکه کشورهای دیگر چه وقت ترجیح می دن رابطه رسمی را با طالبان آغاز میکنند در جامعه جهانی ممکن است سعودی با احتیاط گام بردارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده همزمان با دیدارش با متحدان ناتو در سفرش به لاتویا و سویدن مجدداً بر روسیه درباره عواقب جدی هر گونه اقدام تشدید شونده در قبال اوکراین هشدار داده است. سندی سین خبرنگار صدا آمریکا در زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در حال با سایر وزرای خارجه ناتو برای یک نشست برنامه‌ریزی شده طولانی در ریگای لتویا پیوست که تشدید نگرانی از تجمع ده ها هزار نیرو و زرهای سنگین روسیه در نزدیکی مرزش با اوکراین وجود دارد. بلینکن گفت که ایالات متحده پیش از این بارها اعمال مسکو را دیده است. او به تصرف کریمیا توسط روسیه از اوکراین در سال 2014 اشاره کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در لاتویا گفت که واشنگتن در مورد تحرکات نظامی روسیه در امتداد مرز اوکراین بسیار نگران است.
Any escalatory actions by Russia would be of great concern to the United States as they would to Latvia.
هر گونه اقدامات پرخاشگرانه سوی روسیه برای ایالات متحده نگران کننده خواهد بود. با همان طور که برای لاتویا نگرانی ایجاد میکند، هر گونه تجاوز مجدد عواقب جدی را به دنبال خواهد داشت.
بلینکن افزود که پس از مشوره ها با متحدین ناتو گفتنی های زیادی در این مورد خواهد داشت. پیش از این یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو ضمن اظهار نگرانی از افزایش نیروهای روسی در مرز اوکراین گفته بود که هر گونه اقدام نظامی برای مسکو پرهزینه تمام خواهد شد. ستولتنبرگ علاوه کرد که با وجود آن که اوکراین عضو ناتو نیست، متحدین این پیمان به روسیه پیام واضح میفرستند که ناتو برای دفاع از تمام متحدین خیش آماده است. اما مسکو این نگرانی ها را احساسات اغراق‌آمیز غرب خوانده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نوبه خود نگرانی های غرب را نادیده گرفت و گفت زمانی که او در اوایل سال جاری نیروهای خود را در مرز مستقر کرد هیچ تهاجمی وجود نداشت.
نگاه کنید، کشورهای غربی در مورد احتمال ورود نیروهای روسیه با اوکراین در ابتدای سال صحبت کردند، اما همانطور که می‌بینید این اتفاق نیفتاد.
اما در حالی که وزرای خارجه ناتو پشت درهای بسته جلساتی را برای تنظیم عکس‌العملشان در برابر روسیه برگزار کردند، مایکل کیمیج از صندوق مارشال آلمان گفت که دیپلماسی در این لحظه ناپایدار برای جلوگیری از خونریزی بیشتر ضروری است.
آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت میکنیم یک جنگ بزرگ در خاک اروپا است، چیزی که از سال 1945 تا کنون در اینجا اتفاق نیفتاده است. من فکر میکنم اگر جنگ واقعی بین اوکراین و روسیه رخ دهد، ممکن است پولند، لیتوانیا و جمهوری های بالتیک احساس کنند که لازم است با طرفداری از اوکراین وارد جنگ شوند.
قرار است رئیس جمهور جو بایدن در ماه دسامبر با پوتین گفتگو کند. جودی دمپسی از کارنگی اروپا گفت که معتقد است دیپلماسی در سطح بالا بیشتر از تحریم ها نوید بخش باشد.
ما باید گفتگوهای جدی بین واشنگتن و مسکو داشته باشیم. ما نمیتوانیم جنگ را تحمل کنیم. برای مردم اوکراین وحشتناک خواهد بود و اگر به نظر سنجی ها نگاه کنید، مطمئن نیستم که مردم روسیه هم بخواهن این موضوع را بپذیرند.
خانم دمسی به صدای امریکا گفت که پوتین اغلبا می کشد از درگیری های ساختگی در سیاست خارجی برای منحرف کردن تمرکز از مشکلات داخلی مانند کنترل ویروس کووید 19 و میزان بلند مرگ و میر در روسیه استفاده می کند. اوکراین شکایت دارد که روسیه ده ها هزار نیروی خیش را در نزدیکی ساحه مرزی جابجا کرده است، جایی که برای افزایش فشارها بر این کشور تمرینات نظامی را نیز راه اندازی کرده است.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما حفیظ آصفی و میر عبدالقدیر مشرف با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.